Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve
acil. Allahümme kulli veliyyekel hüccetin bin hasan salavatüke aleyhi ve ala amai. Fi hadihi sa'ati ve fi kulli sa'ah. Veliyyem ve hafızem ve kâbidem ve vâsıam ve delilem ve aynem. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر چیز فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس امام زمان عجل الله فرجه شریف و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنند و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را مشمول عنایات و دعاهای خاص آقای امام زمان قرار میدیم. تشریف فرمایی خواهران ارجمند را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم و ما افتخار میکنیم که میزبان شما باشیم در این دقایقی که توفیق حضور در این محفل را داریم. در این فرصت کوتاه مهمترین مسئله‌ای که برای دنیا و آخرت ما مفید هست توجه به این است که خدای متعال ما را برای چی آفریده و چه هدفی از این آفرینش داشته و ما وظیفه‌مون در مقابل نعمت آفرینش و نعمت هدایت الهی چی هست؟ این موضوعی است که همه انبیا سلام الله علیه اجمعین و اولیاء خدا و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین برش تأکید داشتند و مسئولیت اصلی خودشون را این می دونستند که بشر را از غفلت بیدار کنند و آسیبها و ضررهای غفلت را به اونها یادآوری کنند تا به این فکر بیفتند که ببینند وجود اونها در این عالم چه جایگاهی داره و با تلاشی که انجام میدن میتونند به چه مزایا و نتایجی برسند. متاسفانه بعد از این که 124,000 پیغمبر در طول تاریخ بشریت به این مهم قیام کردند و به صورت‌های مختلف به انسان هشدار دادند او را بیدارش کنند از این غفلت، امروز هم می‌بینیم اکثریت بشر در آفاق زمین در نژادهای مختلف، کشورهای مختلف، زبانهای مختلف جز به نیازهای مادی و حیوانی و لذتهای زودگذر به چیزی نمی‌اندیشند. یک نگاه گذرایی به قرآن کریم و کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و هر بیننده‌ای این نکته رو میفهمونه که قرآن در صدد این است که بشر را به فکر و تعقل و تدبر وادار کنه. مکرر میگه افلا تعقلون، افلا تتفکرون، لعلهم یتفکرون، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون و امثال اینا هشدارهایی است که به بشر میده که فکر کنید، عقلتون رو به کار بگیرید و فقط تابع احساسات و عواطف و لذت‌های زودگذر دنیا نباشید. بنابراین جای شکی نیست که اصلی ترین یا ابتدایی ترین وظیفه هر انسان عاقلی این است که عقلش را به کار بگیره تا بفهمه که در چه موقعیتی قرار داره، برای چی آفریده شده و سرانجام زندگی چه خواهد بود. برای نمونه من یکی از آیات قرآن که در مذمت غفلت انسان نازل شده و هشدار بسیار تکان دهنده است تلاوت میکنم و در این باره قدری تأمل کنیم تا وظایفمون را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون. خدای متعال از لطف فراوانی که نسبت به بندگانش داره، علاوه بر عقلی که به همه انسان‌ها داده، انبیا را هم با نیروی وحی مجهز فرموده که هم وادار کنن مردم را بیشتر از عقلشون استفاده کنن و هم کمبودهای عقلشون را به وسیله وحی الهی جبران کنن. ما امروز وارث نتایجی هستیم که انسان‌ها در طول هزاران سال هم عقلشون را به کار گرفتند و اون نتایج را به دست آوردند و هم از وحی انبیاء سلام الله علیه اجمعین استفاده کردند و با توضیح و تفسیر در اختیار ما قرار دادند و این نعمتی است که ما امروز بیش از همه انسان‌ها از بد و پیدایش انسان روی زمین تا امروز از اون برخوردار هست. ما در مقابل این نعمت عظیم و این میراث فخیمی که نصیبمون شده، اول در مقام شکر الهی باید بربیاییم و اولین قدم شکر این است که سعی کنیم این میراث را درست درک کنیم و بفهمیم و از حقایق قرآن و معارف اهل بیت بیشتر بهره‌مند بشه. یکی از تعبیراتی که قرآن کریم در مقام بیدار کردن انسان به کار می‌بره همینه که می‌فرماید ما به شما چش دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، عقل دادیم، لعلکم تشکرون. اینا را برای این دادیم برای اینکه شما در مقام شکر بر بیایید و اولین قدم شکرش اینه که درست از اینها استفاده کنید. اگر ما از این میراث درست قدردانی نکنیم و اون چرا باید بفهمیم از اینها یاد نگیریم و بعد به کار نبندیم، بسیار ناشکری و ناسپاسی کردیم و مستوجب توبیخ کسانی هستیم که نعمتهای الهی را ناسپاسی می کنند و نتیجهش عذاب ابدی است. طبعا احاطه بر این معارف و استفاده از این میراث‌های گرانبها در یک یا چند جلسه کوتاه میسر نخواهد بود، اما خوب است که ما دستجاتی از این وظایف را مورد توجه قرار بدیم و سعی کنیم ببینیم در هر بخشی از این وظایف چه تلاشی تا به حال انجام دادیم و چه کمبودهایی داریم که در صدد جبرانش برمیاییم. از یک نظر میشه وظایفی را که ما از تعالیم انبیا دریافت کردیم به چند دسته تقسیم کنیم. یکی وظایفی که مستقیما در مواجهه با خدای متعال مطرح است و محورش را عرض بندگی و ادای شکر نعمت‌های الهی تشکیل میده، مثل نماز خوندن. قسم دیگر چیزایی است که مربوط به مخلوقات است، اما اون هم قابل تقسیم به بخش‌های کوچکتری است. یکی از مخلوقات خود ماییم. ما چه وظایفی نسبت به بدنمون و نسبت به روحمون و نسبت به داده‌هایی که خدا در اختیارمون گذاشته داریم این یک بخشه. یک بخش نسبت به نزدیکانمون، افراد خانواده و فامیل و اسرمون، نسبت به اونها چه وظایفی داریم، و یکی نسبت به سایر مردم. باز اون چه مربوط به سایر انسانها هست، وظایف ما داریم که در طول هم قرار داره، یعنی از نظر شدت و ضعف تفاوت میکنن. اون کسانی که به ما نزدیکترن، مثل اهل شهرمون، اهل کشور و وطنمون، اینها یک نه وظیفه داریم نسبت به اونها. دوم، نسبت به هم دینها و هم مذهبهای خودمون، مثلا ما مسلمان ها چه وظایفی نسبت به مسلمان های سایر بلاد داریم، و نهایتا وظیفه‌ای که نسبت به سایر انسان ها از غیر مسلمان هم. حقیقت این است که ما مسلمان ها و ما شیعیان هم حتی به رغم زحماتی که علما و بزرگان در طول تاریخ برای ما کشیدن، نسبت به همه این وظایف حقش را ادا نکردیم و قصورها و بلکه تقصیرهایی داریم. بسیاری از ماها هستند با اینکه در شهرهای مذهبی هستند، شهرهایی که در دنیا معروفند به شهرهای مذهبی و دینی، حتی وظایف دینی شخصیشون را هم درست نمی‌دونند. بعضیا هستند نسبت به وظایف دینی حساس هستند، سعی میکنند اونها را درست بشناسند و عمل کنند، اما اونها را منحصر میدونند در وظایف تعبدی مثل نماز و عبادات. سایر چیزها را جز وظایف دینی خودشون نمیدونند. و همینطور از لحاظ معرفت به درجات مختلف وظایف و متعلقات این وظایف، این وظایف مربوط به چه کسانی است. ما بسیار قصور داریم و این قصورها در رفتار ما هم خواهناخا اثر گذاشته و بعدن هم میتونه اثر بگذاره. من از خودم شروع کنم. ما در دوران کودکی میشنیدیم که یک کشور اسلامی هست به نام فلسطین و در اونجا یک اختلافات داخلی وجود داره. چند مذهب هستند، بعضی مسلمانند، بعضی مسیحیند، بعضی یهودیند. اختلافاتی بینشون هست و درگیری هایی هم احیانا اتفاق میفته. ما همین اندازه این گونه اطلاعات را به عنوان اطلاعی از یک کشوری که در یک گوشه اتفاق افتاده داشتیم و هیچ وقت احساس نمی کردیم که اینا به ما مربوطه و ما هم وظیفه نسبت به اینها داریم و باید اون وظایف را بشناسیم و عمل کنیم. این جریان ادامه داشت تا اینکه حضرت امام رضوان الله علیه در بیاناتشون راجع به مردم فلسطین و ظلمی که به اونها شده و وظایفی که ما نسبت به اونها داریم بیاناتی فرمودند و ما تازه مثل کسی که از خواب بیدار میشه توجه پیدا کردیم که ما یک وظایفی در خارج از مرزهای خودمون هم نسبت به سایر مسلمین داریم. حقیقت این است که در این 50-60 سالی که از حرکت حضرت امام میگذره، ما روز به روز احساس کردیم که یه وظایفی نسبت به سایر مسلمین خارج از مرزهامون هم داریم و یکی از مهمترینش وظایفی است که نسبت به مردم مظلوم فلسطین داریم. اما این معرفت و این شناخت هم همواره در معرض آفات و آسیب‌هایی است. شاید شما هم شنیده باشید در این ایام بعد از گذشت بیش از نیم قرن از هشدارهای امام و روشنگریهای امام، شاید شنیده باشید که در کشورهای اسلامی مردمی هستند که میگن این یه مسئله ایست مربوط به اولا عرب، نه سایر مردم انسانهای دیگه، ثانیا مربوط به یک منطقه خاصی از کشورهای اسلامی، ربطی به کشورهای دیگه نداره، و ثالثاً خود اون کشورهایی هم که مستقیماً در معرض خطرهای صهیونیست‌ها بودند و هستند، اونا دارن باشون کنار میان، باشون آشتی میکنن. ما مگه کاسه از آشتاختر هستیم که در یه شهر دیگری، در یک کشور دیگری که هزاران فرسخ از اونها دور هستیم، ما دل بسوزاریم، ما برای اونها فکر بکنیم. ما باید فکر خودمون باشیم، فکر آبادانی کشور خودمون، معیشت خودمون، اقتصاد خودمون. و نوبت به این نمیرسه که ما برای یک کشوری که صدها فرسخ از ما دوره در ما بیافتیم، در حالی که همسایگان خودشون و حتی اهل همونجا الان دارن با دشمنشون آشتی میکنند و سازش میکنند. اینا قصورها و تقصیرها یک ریشه شناختی داره که ما درست وظیفه مونا نسبت به سایر مسلمان ها نشناختیم. پیغمبر اکرم در فرمایشات زیادی از جمله در خطبه های مفصلی که ایراد فرمودند، یکیش هم در روز غدیر بود و روز نظیرش هم در جاهای دیگری، تصریح فرمودند که همه مسلمان ها با هم برادرن، همه نسبت به هم دیگه مسئولیت دارن، هر آسیبی که به هر مسلمانی در هر جا برسه دیگران در شریکن، وظیفه دارند که ظلم را از سایر مسلمان ها هر جای عالم زندگی می کنن برطرف کنند و به کمک اونها بشتابند و همه ید واحده هستند و امت واحده هستند و حکم یک فرد را دارند کل مسلمان. این بیاناتی است که پیغمبر اکرم در همون صدر اسلام در آغاز بعثتشون مطالب را برای مردم بیان فرمودند و برای صورت میراثی بعد از 1400 سال برای ما باقی مونده. اما ما انگار اصلا اینها را نشنیدیم و ما نسبت به مسلمان هایی که در سایر بلاد زندگی می کنند احساس وظیفه نمی کنیم. من در این چند دقیقه اشاره کردم به یک مسئله ای که مربوط به عالم اسلام است و در بعضی از کلمات امام وارد شده بود که این مهمترین وظیفه اجتماعی مسلمان هاست و یا اولین واجب عالم اسلامی است. چنین تعبیراتی از ایشون و از یارانشون واقع شده. من یک مثالی زدم که به عنوان یکی از وظایفی بود که ما مسلمان ها نسبت به دیگران داریم و ازش غفلت داریم. اگر بیشتر دقت کنیم خواهیم دید که ما نسبت به همه انسان ها موظفیم. اسلامی که در دست ما هست یک امانت الهی است. خدای متعال اینا رو به ما سپرده که ما به سایر انسان ها برسانیم. حکمت الهی اقتضا کرده که بعد از پیغمبر اسلام دیگه داستان و نبوت پروندش بسته بشه و بعد از اون پیغمبری نیاد و این علمای امت اسلامی هستند که باید اون وظایفی که به عهده انبیا بوده بعد از ختم نبوت اونها عهده‌دار بشن. و بزرگترین وظیفه انبیا هدایت همه انسان ها بوده و این وظیفه است که امروز به دست بر عهده مسلمین است، مخصوصا کسانی که از علوم و معارف اسلام بهره بیشتری داشته باشند. توجه اجمالی به این وظایف بسیار سنگین و ارزنده باعث این میشه که جوانهای ما از آغاز زندگیشون به اهمیت این وظیفه توجه بکنن، بدونن که خدای متعال چه لیاقتی به اونها داده که اونها بتونن جانشین پیغمبران بشن و وظایف پیغمبران رو عهده‌دار بشن و خودشون رو آماده کنن برای اینکه این مسئولیت را درست انجام بدن. و شرط اولش این است که اسلام را بهتر از دیگران فرا بگیرند و راه یاد دادنش را و نشرش را به سایر بلاد و سایر اقوام فرا بگیرند و از ابزارهایی که علم امروز در اختیارشون قرار داده و به برکت زحمات علما و دانشمندان دینی و غیر دینی این امکانات در اختیار ما قرار گرفته، از همه اینا استفاده کنیم برای اینکه اول معرفت خودمون را به خدا و دین بیشتر کنیم، سالیان در انجام وظایفمون کوشاتر باشیم و ثالثا در نشر این معارف به همه اقطار عالم تلاش کنیم و افتخار کنیم به اینکه خدای متعال به ما این لیاقت را داده که جانشینی انبیا را در این وظایف عهده‌دار بشیم. اگر ما در انجام این وظایف آگاهانه اقدام کنیم و آنچه در توانمون هست به کار بگیریم برای بهتر شناختن اسلام، بهتر عمل کردن به اسلام و بهتر شناساندن اسلام به دیگران، علاوه بر اینکه افتخار جانشینی انبیا نصیب ما شده که العلماء ورثه الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولكنهم ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. اولا این افتخار نصیبمون میشه، ثانیا سعادت دنیا و آخرت را برای خودمون فراهم میکنیم و در نتیجه باعث میشه که زمینه برای انشاءالله ظهور صاحب الارض جل الله فرجه الشریف زودتر و بهتر فراهم بشه و همه عالم مشمول عنایات و رحمتهای اون بزرگوار باشند، ما هم افتخار خدمتگذاری دستگاه ولایت را بیشتر پیدا کنیم. در پایان عرایزم این نکته را یادآور میشم که شما مهمانهای حضرت معصومه سلام الله علیها هستید و ایشون معروفند به کریمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و حتما از شما پذیرایی شایسته خواهند کرد. ما خواهش میکنیم از شما که در دعاهاتون ما را هم فراموش نکنید و از ایشون بخواهید که عاقبت خیر به ما هم عنایت بفرمایند. ما هم به سهم خودمون دعا میکنیم خدا بر توفیقات شما بیفزایه، شما را ذخایری برای آینده اسلام قرار بده و همه تون را مشمول عنایت خاص آقا امام زمان قرار بده.
الله امین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى ان وفقنا للحضور والاستماع الى حضرتكم. ثاني شيء نشكركم على الاستضافة. في سؤال بسيط، ذكرتوا واجب وتكليف الانسان لكي يكون من ورثة الانبياء، ما هي أهم المعوقات أو أول المعوقات اللي تمنع الإنسان من أن يسير في هذا الدرب أو أن يكون أن يحصل المعرفة الصحيحة وأن يعمل بالتكليف الصحيح؟
معارف الدين از لازم واضح بودن مراتبی داره. اولین مرتبهش بینات و محکمات دین است که در قرآن هم نازل شده، هو الذی انزل الکتاب منه آیات المحکمات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. ما اول سعی باید بکنیم که محکمات قرآن را و محکمات کلمات به اهل بیت را درست یاد بگیریم و اونها را عمل کنیم، به دیگران هم منتقل کنیم. بعد هر قد زمینه معلومات ما افزایش پیدا کرد، علم ما افزوده شد، معرفت ما نسبت به مطالب قرآنی و کلمات اهل بیت بیشتر شد و طبعا عقل ما هم رشد کرد و وظایف دقیق تری آشنا خواهیم شد که بعد از اون محکمات و قطعیات نوبت میرسه به اینکه به اون جزئی ترها بپردازیم. ولی قبل از که ما محکمات رو درست خودمون عمل کنیم و به دیگران توصیه کنیم و کمک کنیم که عمل کنن، نوبت به مشتبهات نمیرسه. سعی کنیم از چیزهایی که مورد شبهه هست، اختلاف درش هست، پرهیز کنیم، وارد بحثش اصلا نشه. اون چیزهایی که یقینی هست، همه میدونن، از قرآن و سنت خوب میشه استفاده کنن، روی اونها تأکید کنیم، خودمون عمل کنیم، به دیگران هم توصیه کنیم عمل کنن، تدریجا خدا توفیق میده که در سایه فهم محکمات کم کم به متشابهات هم آشنا بشیم و علوم جدید و معارف جدیدی کسب کنیم و وظایف دقیق‌تری را عهده‌دار بشیم. برای تأمل و تبرک و تأیید این جوابی که عرض کردن، این حدیث را یادآور میشم که در با نقل های مختلفی نقل شده: من علم من عمل به ما علم رزقه الله علم ما علم و فقط الله و یاکم. و السلام علیکم و رحمت الله.